کنی، شما در وسعت هستین. خب اینجا بحث این است که آیا عمومی در این اخبار علاجیه وجود داره که شامل فتوا بشه یا نه؟ خب اگر ما این عموم رو استفاده کنیم، طبیعتا تخییر شرعی از این اخبار به دست میاد. اما اگر این عموم را، علیکم السلام، اگر این عموم را از این اخبار استفاده نکنیم، طبیعتا خب دیگه قابل استدلال برای اثبات تخییر شرعی نیست. ما عرضمون اینه که اگر این عموم از راه این که فتوا هم از مصادیق روایت و به عنوان یک مصداقی برای موضوع اخبار علاجیه است وارد بشیم، به این بیان که بالاخره مرجع فتوا هم روایته، این راه قابل قبولی نیست. یعنی ما واقعا از این طریق نمیتونیم عمومیت اخبار علاجیه رو استفاده کنیم. اخبار علاجیه‌ای که در باب دو خبر متعارض وارد شده، خب تکلیف ما رو در رابطه با دو خبر متعارض معلوم کرده. اگر مرجعی بود، اگر نبود، به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعج. خب بیاییم بگیم مثلا فتوا یکی از مصادیق روایته، اینجوری بخوایم عمومیت اخبار علاجیه رو نسبت به فتوا استفاده کنیم، این به نظر مردوده و قابل قبول نیست. چنانچه بعضی ها از این طریق خواستن عمومیت اخبار علاجیه رو استفاده کنن، لذا دیگران هم بهشون اشکال کردن. بله، این واقعا قابل قبول نیست که ما بگیم مثلا فتوای مصداقی از روایته، و به این اعتبار بخوایم اخبار علاجیه رو شامل فتوا بکنیم، این اصلا مردود. ولی مسئله تعلیل که در بعضی از اخبار علاجیه مورد تصریح قرار گرفته، به نظر میرسه حرف درستی. ببینید، ما عرض کردیم در بعضی از اخبار علاجیه که در مورد دو خبر متعارض وارد شده این تعبیر آمده. ببینید، به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، به هر کدام از این دو اخذ کنی شما در سعه هستی، منتها اخذ من باب تسلیم، به هر کدام که از باب تسلیم اخذ کنی شما مجال داری، مجاز هستی. خب این تعلیل که اخذ به خبرین متعارضین از باب تسلیم، اگر ما این رو به عنوان یک تعلیل بپذیریم که ملاک اخذ به این دو این است که شما بالاخره باید به نوعی تسلیم باشی، هر کدام را که از باب تسلیم اخذ کردی این صحیحه، خب این میتونه یه تعلیل باشه که ما در مقابل با در مقابل دو فتوا هم از باب تسلیم هر کدام رو که اخذ کنیم در سعه هستیم. اگر ما اینو به عنوان یک تعلیل بپذیریم که ظاهرش هم هست، این در حقیقت داره یک ملاک و معیار میده که دو تا حجت که در مقابل ما قرار گرفته به هر کدام که از باب تسلیم اخذ کنیم در سعه هستیم، میتونیم عمومیت اخبار علاجیه رو نسبت به فتوا هم ثابت کنیم، میتونیم این عمومیت رو استفاده کنیم. خب به این جهت عموم اخبار الهیه وارده در باب خبرین متعارضین شامل فتوا میشه و تخییر شرعی را در باب فتوا هم ثابت میکنه. لذا اگر ما با این بیان استدلال بکنیم، اشکالی که بعضی ها به این روایت و استدلال به این روایات علاجیه کردن دیگه وارد نمیشه. مثلا مرحوم آقای فاضل اشکال کردن که آقا اصلا بین روایت و فتوا فرقه. خب این اشکال ناظر به اینه که ما فتوا رو مصداق روایت بخوایم قرار بدیم، عمومیت اخبار الهیه رو بخوایم از راه این که فتوای مصداقی از موضوع اخبار الهیه است اثبات بکنیم. بله اگر از این راه وارد بشیم این اشکال وارده. ایشون مرحوم آقای فاضل اشکال کردن که بین روایت و فرق و فتوا اصلا فرقه. فرمودن اصلا القاء خصوصیت اینجا صحیح نیست، نمیتونیم این ملاکی را که در باب روایت وارد شده تعمیم بدیم به فتوا، خصوصیت روایت را ساقط کنیم و این رو در مورد فتوا ثابت کنیم. برای اینکه مثلا در مورد روایتین اگر مرجحی در کار نباشه مقتضای قاعده عقلیه تساقطه، در حالی که در مورد مثلا فتوا نمیشه این رو منتظم شد. یا گفتن اگر ما بخوایم القاء خصوصیت کنیم هرچی را که در باب روایت با القاء خصوصیت در فتوا هم ثابت کنیم لازمش اینه که مرجحات باب تعارض بین روایات به باب فتوا هم سرایت بکنه. مثلا یکی از مرجحات باب تعارض روایات اخذ به ما خالف العامه است. حالا ما میتونیم بیایم این مرجح را در مورد تعارض دو فتوا هم به کار ببریم، بگیم یکی از مرجحات دو فتوای متعارض مخالفت با عامه است. این غیر از مسئله تقیه هست. خب کسی به این ملتزم نیست. این اشکالاتی که به این روایت شده همه مبتنی بر اینه، خوب دقت کنید، که عمومیت اخبار الهیه بخواهد از راه قرار دادن فتوا به عنوان یک مصداقی از موضوع اخبار الهیه، یعنی قرار دادن فتوا به عنوان یک مصداقی از روایت اثبات بشه. عمومیت رو اگر از این راه بخوایم ثابت بکنیم بله این اشکالات وارد. ولی اگر ما عمومیت اخبار الهیه رو بخوایم از طریق دیگری استفاده کنیم، یعنی از راه تعلیلی که در بعضی از اخبار الهیه وارد شده، اون وقت هستش که این اشکال به نظر میرسه وارد نباشه. این اشکالی هم که از آقای فاضل نقل کردن مربوط به تفصیل الشریعه کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 120. خب این راجع به بخش اول از اخبار الهیه. اما قسم دوم اخبار الهیه، یعنی موثقه سماعه، که در خصوص فتوا وارد شده. ببینیم آیا از موثقه سماعه میتوان تخییر شرعی را در مورد فتوای دو مجتهد متساوی که با هم مخالفند استفاده کنیم یا نه. یعنی این که ببینید همه موضوع بحثم دارم باز تأکید میکنم، بحث ما در تخییر شرعیه که آیا دلیلی شرعن بر جواز رجوع به یکی از این دو فتوا ما داریم یا نداریم؟ در موثقه آمده بود سألته عن رجل اختلف علیه رجلان، امروز خوندیم این موثقه را، من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمره به اخذه والآخر ینهاه کیف یصنع. امام در جواب فرمودند که این رو بگذاره تا کسی را که اخبار کند در مورد اون امر ملاقات کنه، فهو فی ساعت حتی یلقاه. با توجه به قرائنی که در در روایت ذکر شد، مستدل سخنش این بود که این مسلم مربوط به فتواست، این رفتی به نقل روایت نداره. خب حالا آیا واقعا این روایت دلالت بر تخییر میکنه یا نه؟ اینجا باز بعضی ها از جمله مرحوم آقای فاضل اشکال کردند که این قبل از این که دلالت بر تخییر بکنه، دلالت بر یه امر دیگری داره، یعنی دلالتش بر اون مطلب از هر است تا دلالتش نسبت به تخییر. و اون اینه، ایشون میگه روایت دلالت میکنه بر لزوم تأخیر تا اینکه کسی را ملاقات بکنه که اخبار کند او را از اون امر، یعنی این به معنای عدم اعتناء به هر دو نفره، عدم جواز اخذ به هر دو نظره. حواستون اینجاست؟ میگه یه مردی در مورد یک کاری مربوط به او دو نفر از اهل دین و مذهب اهل بیت، یک کسی به او امر میکنه از به انجام اون کار و دیگری او را نهی میکنه از انجام اون کار، چه بکنه؟ میگه یرجعه حتی یلقی من یخبره، حتی من یخبره، یعنی دست نگه داره، صبر کنه تا کسی را که این امر را میدونه ملاقات بکنه. این یعنی که نه به حرف آمر ترتیب اثر بده، نه به حرف ناهی، نه به امر توجه کنه نه به نهی. ایشون میگه دلالت روایت بر اینه، این روایت اصلا دلالت بر تأخیر نداره، این مطلبی است که ایشون فرموده. باز در همون کتاب اجتهاد و تقلید تفصیل الشریعه صفحه 122 این مطلب رو ایشون فرموده، ولی واقعش این است که این باز به نظر بعید میاد که در یه جایی امام علیه السلام کسی را دعوت به بی اعتنائی به امر و نهی هر دو بکنه. این یعنی چه؟ کسی که داره سوال میکنه من در این مواجهه با یه مسئله‌ای که حکمشو نمیدونم، یه نفر به من امر میکنه یه نفر به نه به من نهی بکنه، چه بکنم؟ بالاخره این میخواد بدونه آیا انجام بده یا نده. وقت امام بفرماد هیچ کار نکن تا کسی را ملاقات کن، این یعنی ترک تکلیف، این یعنی مخالفت با اون علم اجمالی که نسبت به تکالیف داره، یعنی در واقع نادیده گرفتن اون علم اجمالی که به تکالیف در او هست. در ذیل روایت تعبیر فهو فی ساعتن داره، فهو فی ساعتن حتی یلقا، این دلالت روشنی داره بر این که تا ملاقات کنی کسی را که حکم مسئله را برات بگه مخیری. ما شبیه این تعبیر رو در مرفوعه زرارم داشتیم، به ایه ما اخستم ان باب تسلیم وسعک. خب وسعک به چه معناست؟ درسته اونجا به ایه ما اخست داره، ولی خود این تعبیر وسعک ظهور در تخییر داره. خب اینجا این سعی که در ذیل روایت آورده، این ظهور در تخییر داره. این سعه نه یعنی این که خب اصلا مسئله رو رها کن، اصلا ول کن تا حالا برسی به این که از موضوع شما کسی تکلیف رو و حکم اون مسئله رو برای شما بیان کنه. این به نظر میرسه خیلی خلاف ظاهر باشه. بله توقف یعنی چی کار کنه؟ توقف نه، این عدی به دست نمیاد، اینو که نگفته، نگفته توقف.
توقف میشه بعد خود انسان
اینجور نیست، اینا که اینجور نه، اینا حکمش که باید امام باید اینو میفرمود. آخه امام دارد میفرماد که نه به این اعتنا کنه نه به او، صبر کنه تا چه سر. خب چی کار کنه؟ نه به این اعتنا کنه نه به او، چه بکنه؟ نه این توقف نیست. این ببینید اگر اون بود باید میگفت اینجا تا زمانی که ملاقات کنه چنین کسی را فراغت جاری کنه، اصل رو بر عدم بگذاره. اون معونش کمتر از اینه که اینجوری بیاد بیان کنه. کجا براعته؟ اگر یه جای امر دائره بین وجوب و حرمت باشه، این معناش اینه که براعت جاری کنه. خب من همه جا نداره دیگه، این براخره اینجا باید تکلیف معلوم بشه در مواردی که امر و نهی داره. این مونده، این بهش میگه بکن و میگه نکن، این نمیدونه این کار انجام بده یا نده، براخره متحیر و سرگردانه. امام چی دارن میگن؟ چی؟ اصلا ما کاری با اون نداریم. شبه بدویه چیه؟ بحث این است که ما خب آقا ببینید، یه وقت ما میخوایم تکلیف رو معلوم بکنیم، ما میخوایم از این عبارت ببینیم چی فهمیده میشه. شما از خارج از عبارت میتونید چیز دیگری تحمیل بکنید، یه بحث دیگه. این جمله این که فرموده یرجعه حتی یلقی من یخبرو، این کجای اینایی که شما میگی ازش به دست میاد؟ خیلی خوب، ما بحثمون در استظهار از این جمله است. آیا این جمله در واقع به معنای این است که به هیچ کدام از این دو عقص نکنه تا کسی رو ملاقات کنه؟ خب به هر کدام، به هیچ کدام عقص نکنه، این چکار کنه؟ توقف یعنی چی؟ یعنی نسبت به اون مبارکت تکلیفش از در به اصطلاح عملی چه باید بکنه اینجا؟ نه، ناچار انجام بده. چرا ناچار انجام بده؟ میگه امام به من گفته هیچ کدام، بنده اصلا هیچ کار نمی کنم، دست از پا دراز نمی کنم تا اینکه عرض به حضور شما یک کسی بیاد به من بگه چی کار بکنم. اینجور نیست که حالا بگیم این با این جمله تخییر شرعی نفی میشه اما تخییر عقلی ثابت میشه. مثلا این رو نمی خواهد بگیم. این در واقع وقتی میگه بگذار کنار، هر دو رو بگذار کنار، این میخواد بگه اینجا اصلا تأخیر ازش استفاده نمیشه. اینجا همجوری گفته به هیچ کدام اعتنا نکن. به نظر نمیرسه که از این روایت به چه این رو استفاده کرد، یعنی ظهورش در تأخیر، در به اصطلاح این که میخواد بگه نسبت به هر دو فتوا شما در سعه هستید، یعنی همون تقییر شرعی، به نظر می رسید ظهور کاملا روشن. اصلا با اصل اولی کاری نداریم ما. ایشون میگه این روایت دلالت بر تخییر شرعی نداره، اصلا بحث اصل اولی و اینا نیست، بحث این مدعا چیه، دلیل چیه، ما از این دلیل چیه میخوایم استفاده کنیم، آیا تخییر شرعی از این روایت استفاده میشه یا نه. ایشون میگن نه، ما عرضمونه چرا میشه از این روایت تخییر شرعی استفاده میشه. فقط فرمودید همه بحث را همینه. حالا نتیجه کلی که ما از عرض به حضور شما این پنج دلیل در موضوع محل بحث گرفتیم این شد که از بعضی از این ادله مثل اطلاقات و اخبار علاجیه و تا حدی سیره متشرعه میتوان تغییر شرعی در رجوع به مجتهدین متساویین را اثبات کرد، اما از بقیه ادله یعنی اون اجماع، دو تا اجماع مطرح شده بود، یکی سیره عقلائیه بود، از اینا ما نمیتونیم تخییر شرعی رو استفاده کنیم. نتیجه کلی بحث در این قسمت این میشه رجوع به مجتهدین متساویین در جایی که این دو از نظر فضیلت یکسانن، برای عامی شرعاً جایزه، یعنی رجوع به هر یک از دو فتوا شرعاً جایزه. و هذا هو معنى تخییر شرعی. یعنی چی؟ یعنی در مقام اول، مقام اول بحث، نتیجه بحث ما این شد که تغییر شرعی ثابته، یعنی عامی در رجوع میتونه به هر یک از دو فتوا که خواست عمل بکنه. اون وقته که اگر تغییر شرعی ثابت شد، اون وقت بحث پیش میاد آیا این تغییر استمراری است یا تغییر ابتدایی. و در بحث عدول ما میرسیم به این مسئله. مطلبی داری؟ بله؟ بله. پس اصل تخییر شرعی اینجا ثابت. لکن اینجا مرحوم آقای خویی یه مطلبی دارن که اینو باید بهش متعرض بشیم و در موردش بحث بکنیم. ایشون یه نظر دیگری داره. ایشون میگوید که اگر عامی تمکن از احتیاط داشته باشه، احتیاط در این صورت بر او واجبه، و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشد، اون وقت تخییر عقلی داره نه تخییر شرعی. دقت میکنید؟ این خیلی محصر فرمایش ایشونه. ایشون قائل به تخییر شرعی نیست در مسئله رجوع. یعنی میگه اگر دو مجتهد بودن که فتواشون مساوی بود، ما اینجا شرعاً دلیلی نداریم که میتوانیم به هر یک از دو فتوا رجوع بکنیم. میگه این عامی اگر تمکن از احتیاط داشته باشه، باید احتیاط کنه، اگرم از احتیاط متمکن نباشه، عقلا مخیره. خب این چطور اگر امکان احتیاط داشته باشه احتیاط برای عامی واجبه؟ یعنی اصلا نوبت به تخییر عقلی هم نمیرسه، نه تخییر شرعی نه تخییر عقلی. میگه اگر عامی از اول دید این دوتا فتواهاشون مساوی هم معارض هم هست و مخالف هم هستن، باید احتیاط بکن. میگن چون علم اجمالی به تنجز احکام واقعیه در حق خودش داره، میدونه احکام واقعیه در حق او ثابته و منجزه، از طرفی هم نگاه میکنه در جایی که فتوای دو مجتهد متساوی با هم متخالف باشن دلیلی بر تخییر شرعی وجود نداره، چون ادله تخییر شرعی رو ایشون همه رو رد کرده، اطلاقات و اجماع و سیره و همه رو رد کرده. لذا میگه به حسب قاعده در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. و این عامی الان که مواجه شده چاره ای جز احتیاط نه. اما اگر عامی متمکن از احتیاط نباشه، خب اینجا عقلن مخیره. حالا چطور میشه متمکن از احتیاط نباشه؟ اینجا میگن چند جهت میتونه داشته باشه. یا از باب این که مثلا اجماع داریم بر عدم جواز احتیاط، یا از این باب که اصلا احتیاط امکان نداره. مثلا یکی از دو مجتهد فتوا به وجوب داده و دیگری فتوای به حرمت داده، خب طبیعتا اینجا احتیاط امکان نداره. یا نه اصلا هیچ کدام از این دو جهت نیست، لکن خارجاً امکان احتیاط نیست. مثل این که مجتهدی فتوا به وجوب قصر نماز داده، مجتهد دیگر فتوا به وجوب اتمام داده، خب اینجا اینها قابل جمعن. لکن مشکل این است که فرض کنیم در یک وقت تنگی واقع شده که امکان اتیان صلات تمام و صلات قصری نداره، خب اینجا باید یکی رو اختیار بکنه. در مواردی که احتیاط امکان ندارد، ایشون می‌فرماید چاره ای نیست جز این که عمل به یکی از این دو فتوا بشه، و این همون تأخیر عقلی. یعنی در مقام امتثال خودشو مخیر می‌بینه، عقل می‌بینه امتثال جزمی و قطعی برای مکلف امکان نداره. امتثال جزمی به چی تحقق پیدا میکنه؟ به احتیاط. خب اگر این شخص احتیاط کنه امتثالش قطعی، یعنی میتونه قسم حضرت عباس بخوره که امتثال کرده. اما فرض اینه تمکن از احتیاط نیست به هر یک از این مناشئی که گفتیم. خب وقتی تمکن از احتیاط نیست، از یک طرف هم مکلف به یک تکلیفی است و علم داره نسبت به این، عقل میبینه وقتی امکان امتثال جزمی نیست به امتثال احتمالی راضی میشه. امتثال احتمالی به اینه که به یکی از این دو فتوا عقل بکنه، بالاخره اگر به هر کدام که عقل بکنه احتمال میده امر یا تکلیف الهی رو امتثال کرده باشه. پس چاره ای جز تخییر عقلی عمده عنایت بفرمایید. به هر حال فرق اون چه که ما گفتیم و تخییری که برای رجوع ثابت شده، ما میگیم اون تخییر شرعیه. حالا فی الجمله ادله‌ای برش دلالت میکنه. مرحوم آقای خویی حرفشون اینه که این تخییر شرعی اینجا ثابت عمده کلام مرحوم آقای خویی بر این است که اینجا تخییر شرعی در این مقام ثابت نیست. من این جمله رو هم بگم، یعنی در واقع میخوان بگن در جایی که ما علم به مخالفت بین فتوای دو مجتهد داریم، نه اطلاقات ادله، ادله داله بر حجیت فتوای فقیه، نه سیره عقلائیه، نه سیره متشرعه، نه اجماع، هیچ کدام نمیتونه تخییر شرعی بین دو فتوا رو برای ما، رجوع به دو فتوا رو برای ما ثابت کنه. بعد بالاتر هم ادعا میکنن، میگن نه تنها ادله چنین اقتضایی نداره، اصلا تخییر شرعی در این مقام ثبوتاً معقول نیست. پس دو تا ادعا داره. ایشون میگه دلیلی بر تخییر شرعی در این مقام نداریم ابتداءً، و بعد بالاتر ادعا میکنه اصلا تخییر شرعی در این مقام امکان نداره. حالا این توضیح این که چرا تخییر شرعی در این مقام معقول نیست به نظر ایشون، این رو هم باید عرض کنیم و بعد بررسی کنیم. سلام ایشون رو چی فهم بودید؟ اون در مورد چی؟ نه عدم یه دلیل نداریم، امکانش امکان نداشتنش رو باید بیان بحث میکنیم که این تأخیر شرعی که اینجا میگیم به چه معناست. دقت فرمودید؟ اون مال فرضیست که احتیاط متمکن از احتیاط باشه، اون علم اجمالی به وجود تکالیف، و از طرفی هم از حضور شما این که دلیلی نداریم که مثلا فتوای هر یکی از این دو بتونیم رجوع بکنیم، میخوایم بگیم نتیجهش اینه در جایی که متمکن از احتیاطه اصلا باید احتیاط کنیم، نه تأخیر شرعی ثابت نه عقلی. در جایی که تمکن از احتیاط نداره تأخیر عقلی ثابته. تا فردا نشانه.